خب بسم الله الرحمن الرحیم. روایت از امام باقر علیه السلام که می فرمان یجب للمؤمن علی المؤمن ان یستر علیه سبعین کبیره، یعنی واجب است بر مؤمن، برای مؤمن این که بپوشاند از مؤمن 70 گناه کبیره را. حدیث تعجبی. آره دیگه بپوشاند. یعنی کسی اگه شما برادر مؤمنتون 70 تا گناه کبیره انجام داد، شما حق نداری یه جا اظهار کنی. و 70 بار دروغ بگه اینجوری دیگه، نه 79 گناه کبیره. آره مؤمن 70 تا کبیره. ببین مؤمن مراتب داره. مؤمن که ما میگیم 70 تا گناه کبیره انجام بده، مثلا شما وقتی یک الان ما خودمون خیلی اهل ثوابی، مثلا هیچ گناهی نمی‌کنیم، اینجوری نیست که ما خودمون بالاخره گناه‌های مختلف که انجام میدیم، با این حال آیا مؤمن نیستیم؟ به این معنی که مراتب داره. یعنی ما اگه مثلا کسی مؤمنی که حالا یه بچه مسلمان یه بچه شیعه گناه که میکنه، این دیگه مثل کافر میشه، مثل یعنی دشمن اهل بیت میشه. حالا بالاخره یه گناهی کرده، همه گناه میکنن جز معصومی. غرض این که مؤمن بالاخره مؤمن میشه. یعنی خب مراتب خیلی پایین، کسی 70 تا گناه کنه ایمانش خیلی ضعیفه، ولی با همون ایمان ضعیف شما حق نداری یه گناهش آشکار کنی. ببینی دروغ گفته، غیبت کرده، تهمت زده، پدر مادرش اذیت کرده، هر گناهی که آرین گناه کبیره است همش اینا را انجام بده، شما هم نداری که یک دونش رو یک جا اظهار کنی. خیلی عجیبه. و تو روایت هم اومده که از عملش متنفر شید، از عملش متنفر شید، ولی از خودش متنفر نشید. فلانی حالا یک گناه کرده، از هستی ساقطش میکنی. اینجوری نباشه، بگید عمل خیلی زشتی بود و مثلا خیلی عمل به اصطلاح منفورانه بود، ولی خود اون شخص ذاتش خوبه. سلام. اینی که میگن دلت پاک باشه یه معنی درست داره، یعنی ذاتش خوبه، حالا یه گناهی کرده. مگه قراره همه گناه نکنن و همیشه معصوم؟ که بالاخره مؤمن گناه میکنه دیگه. مراتب داره، یکی دو تا گناه میکنه، یکی 10 تا گناه میکنه، یکی نمیکنه. بالاخره یکی ذاتش خوب نباشه نمیشه گفت. روایت داریم یه مؤمنی بوده همیشه گناه میکرده و اینا، گاهی هم نماز میخونده. به حضرت گفتن، به امام معصوم، بعد امام معصوم بوده فرمود که ان صلاته تنها و یوم ما، یه روزی نمازش به دادش میرسه. میگه یه کمی نگذشت از عابدای روزگار شد، یه آدم فاسد. این همه ما جریان برید بخونید دیگه، همین رسول تو رو که نمیدونم حسن زیادن اینا، از این افرادی که حالا لات بودن یا نمیدونم چی بودن اینا، بعد آدمای عجیبی شدن، مثلا علی گندوبی یا کسی دیگه. منظور این که چیزه، نمیشه رو هیچ کس انگوش گذاشت که این عاقبت به شر میشه. که طرف خودش خوبه، اون بده، فهم میکنه حالا خیلی اون بهتره، 10 سال بعد چپکی میشه، این میشه افساد و فساق، اون میشه هیچ کی. نباید به خودش مطمئن باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث احکام تأکید بودیم، از خارج احکامشو گفتیم، الان قراره عبارت رو بخونیم. خب صفحه 4 ندیگه، اونو تو کتاب میگم. صفحه 131، احکامه اذا عطف علی ضمیر مرفوع متصل، وقتی عطف بشه بر ضمیر مرفوع متصل واجب است تأکیدش به ضمیر منفصل. نه و ضربت و انا و زیدون چی؟ آره این برنه میگم اینه آشناس خوندم اینه درسته. صفحه 135، احکام تأکید معنوی. الف یک، اذا اردت تأکید از ضمیر این شبیه همون اردت تأکید بود من فکر همونجا اذا اردت یعنی چی؟ چرا اردت و چی؟ زهرت این اگه بخوای دیگه، اراده کنی، اگه اراده کنی یعنی بخوای. اذا اردت تأکید از ضمیر المرفوع المتصل اول مستطر برای چه بوده؟ آخه خب متصل هر دوتاشو شامله دیگه. نمیگن اینجوری. اون موقع حداقل تو پرانتز می‌نویش که البارز اول مستطر، یا می‌نویش بارزن کن او مستطرن، یا هیچی نمی‌نویش. این اول مستطری که می‌خنده داره. ضمیر متصل مستطر متصله دیگه. متصل دو قسمه، بارز مستطر. یا باید اون بارشش ننوشته، انگار که انه هم متصل یعنی بارز، میگه یا مستطر. متصل هم مستطر و شامل هم بارز رو. اینو میتونید قبل از او مثلا یه پرانتز بس کنید، البارز اول مستطر. این بهتر بود کلمه بارز هم میورد. یعنی متصل ما چه بارز باشه، آشکار باشه، یا مستطر باشه، چون ضمیر مستطر هم متصله. به نفت والعین یجب و تأکیده به ضمیر مرفوع منفصل نه و ضربت انت نفسک. نمیتونی بگی ضربت نفسک، اضرب انت نفسک. به خلاف القوم جاؤوا کلهم و اکرمتو که نفسک و مررتو بکه و نفسک. مثال زده از کل و نفس، یعنی اینجا مثال به کل زده. بحث ما تو نفس این بود یک. تو مثال دوم ضمیر منصوبی مثال زده، ما گفتیم ضمیر مرفوعی. تو مثال چهارم ضمیر مرفوع، تو مثال سوم گفتیم ضمیر مرفوعی باشه، مثال زده به ضمیر مجروری. اونجا دیگه لازم نیست بگیم مررت تو بکه. واو برای چه بود؟ واو برای چه آورده؟ نه تو واو به نفسک نه داره، برای شما برای من دارم. عجیبه، تعجب کردم. این داره برای من مره تو بکه و نفسک. غلط بحث عطف نیستیم که، بحث تأکیده. خب مره تو بکه نفسک یعنی نفس تأکید کافه. واو خط بزن، واو اصلا غلطه. فانه لا يجب التاكيد فوق. این نمیدونم حالا بعدا اصلاح شده چه جور شده، بس بعضی مشکلاتش رو برطرف کرده غلطاشو، ولی بعضیش باز هنوز مونده. خب فانه لا يجب التاكيد فيها. البته هدایت چون من این غلطا رو نداره ها، هدایت چون این تصحیح شده دیگه زحمت کشیدم، اونطا بعضی جا اشتباه هم داره دیگه، اضافاتی که از خودش داره. حالا خوبه این اضافات رو تو پرانتز گذاشتم که ما بفهمیم کدوم رو اضافه کرده دیگه، هی جمله مقدمات کنارمون نباشه ببینیم این الان کجاهاشو اضافه کرده. فانه لا يجب التاكيد فيها، در این امور تاکید واجب نیست. عجب این جمله درست نیست برای شما، اینجوری داره جمله منظورش این که لازم نیست چیز کنی. آها نه احسن، نه ضمیری نداریم، تاکید این تاکید اینو تو بالای تاکید بنویسین. لا یجب التاکید فی، یعنی تاکید هو به ضمیر مرفوع منفصل، معنیش درست میشه اینجا. فانه شان چنین است که لا یجب التاکید فیها، فی ضمیر فیها میخوره به این مثال ها، این سه تا. آره این سه به جمع ضمیر مفرد مؤنث هم برمیگرده دیگه، دو تاش شاید فیها. تأکید منظور تأکیده به ضمیر مرفوع منفصله، یعنی تو این مثال ها تأکیده به ضمیر مرفوع منفصل واجب نیست، منظور اینه. این عبارت درست میشون جون. خب دو، ولا یؤکد بکل و اجمع الا ما له اجزاء یصح افتراقها حسا کالقوم او حکمن کما تقول اشتریت العبد کله ولا تقول اکرمت العبد کله. میگه شما نمیتونی به کل و اجمع تأکید کنی مگر اون چیزی رو که دارای اجزا باشه. چطور اجزای؟ اجزایی که افتراقشون و جدا شدن اجزا صحیح باشه، یا حسن یعنی واقعا مشهود بشه، محسوس باشه. مثل قوم میتونی خب افرادش از هم جدا کنی دیگه، یه عده بیان یه عده نیان. او حکمن مثل اشتریت العبد کله، نمیشه بگه که مثلا کله عبدو خریدم، کلهشو کندی بردی، بعد اون یکی پاشو کنده برده خریده. نه، دو نفر توی عبد شریکن حکمیه، یعنی نصفش اعتبارا برای من، نصفش اعتبارا برای تو، نه اینکه واقعا تفکیک پذیر حسیه. اما ولا تقول اکرمت العبد کله، نمیگی بنده رو عبد رو که همش را اکرام کردن، چون معنا نمیده، چون اکرام عبد جدا شدنی نیست که مثلا بگیم حالا سرش اکرام کردم. اکرام مربوط به نفس میشه، همین که بهش احترام کنین و بالاخره به اصطلاح یه عکس العمل خوب در مقابلش انجام میدین، احترامشه، احترام کلشه، نفسشه، جدا جدا نمیشه که. میشه گفت مثلا سرش رو شانه کردم مثلا، یا دست کشیدم رو سرش، مثلا یه بچه یه ناز کردم سر بچه رو، ولی نمیشه گفت مثلا سرش رو احترام کردم. احترام مربوط به کل نفس میشه، برای همینجا کله غلطه. سه، ان اکتا و ابتا و ابسا اتباع لاجمع از لیس لها معنا بدونه ولا یجوز تقدیمها علی اجمع ولا یجوز ذکرها بدونه. میگه اکتا و ابتا و ابسا اینا بندوبیل اجمع. میگه چرا بندوبیل اجمع؟ اتباع این بندوبیل تابع دیگه، اون تابع اتباع جمع تابع دیگه، یعنی تابع های اجمع، یعنی همیشه بعد از دنبال. اینجا اتباع معنی لغویشه، اتباع این لغت یعنی دنبال رو، دنبال رو اجمع، همون یعنی بندوبیل اجمع. از لیس لها معنا بدونه، چون برای این اکتا و ابتا و ابسا معنای بدون اجمع نیست، معنای بدون اجمع ندارن. خب وقتی معنا ندارن خودشون نمیتونن به تنهایی بیان که شما همینجور بگو اجمع، بگو اکتا، معنا نداره که، فقط دنباله اجمع میان برای تأکید. ولا یجوز تقدیم و علجمع، حتی نمیتونی که گفتیم بندوبیل اجمع، نمیتونه اول اینا بیاد بعد اجمع بیاد، بگی اکتا ابتا ابتا اجمع، باید برعکس بگی، همیشه اول باید اجمع رو بیاری. ولا یجوز ذکرها بدونه، حتی نمیتونی که بدون اجمع هم ذکرشون کنی. پس نتیجه این شد که اول همیشه اینا بخوان بیان باید اجمع بیاد، بعد از اجمع اینا بیان. نمیشه اجمع بر اینا مؤخر بشه، یعنی جاهاشون عوض بشه، نه میشه این ستا بیان اجمع نیاد، هیچ کدوم اینا صحیح نیست. علتش هم فقط همینی که چون معنی ندارن. حالا عرب میتونست بگی مثلا اش ابلع و افلع و این چهار پنج تن مثال بزنم. چهار، قد یجر و نفس و الان بالباء زادن و زارن الامیر و به نفسه او بعینه. عرب قاعده ما مثلا اگه اینجا بخوایم کلمه نفس رو بیاریم، میگیم که زارن الامیر و نفسه، تأکید بخوایم بکنیم، یا اینو میگه گاهی سر نفس و این با زائده داخل میکنه. این با معنا نداره در حقیقت، با زائده به نفسه، یعنی زارن الامیر به نفسه، زیارت کرد ما را امیر به خودش، یعنی خودش به خودش، یعنی خودش، معناش فرق نمیکنه، منتها چون جار رو مجروره اعراب نفس اینجا چون با جرش میده لفظی میشه، جرش اعرابش میشه محلی. یعنی الان زارن الامیر به نفسه، امیر فاعل زارن و به نفسه میشه محلا مرفوع، چون تاب امیر مرفوعه، تابع امیر تأکید امیر محلا مرفوع میشه، به عینه هم همچنین. و هما یعنی این نفس و این، هینه ازن یعنی که در وقتی که با سر اینا داخل میشه، یکونان مجرورین لفظن، لفظن مجرور میشن چون با سرشون اومده، و معربین به اعراب المطبوع محلا، یعنی نگاه میکنیم ببینیم مطبوع ما چه اعرابی داره، اینم همون اعراب میگیره منتها محلا، اگه اون منصوب بود این محلا منصوب میشه، اون مرفوع بود این محلا مرفوع میشه و هاکذا. خب الدرس ثانی و ثلاثون. خب ما تا حالا از توابع دو تاشو خوندیم، عطف نعت خوندیم، تأکیدم خوندیم، حالا میخوایم بریم سراغ بدل و عطف بیان. عطف به حروف هم خوندیم، آره عطف به حروف هم خونده شد. دو قسم از توابعمون بدل و عطف بیان، اینا خیلی شبیه همه، فرق این دوتا رو من تو عطف بیان میگم، یعنی جلسه بعدی، چون باید اول بشناسیم بدل و عطف بیان، بشناسیم چه خیلی شبیه همه. تا جایی که رضی اومده گفته که من بین عطف بیان و بدل فرقی نمیبینم، میگه بنظر من فرق نداره، شما بی خود پنج درست کردی، دو یکی هن اینا، ولی ما یه فرق داره میگیم. حالا بالاخره منظور این که خیلی شبیه همه، بعضی اصلا منکر شدن که این دوتا فرق شده. حالا ما فعلا با عطف بیان کار نداریم، با بدل کار داریم. خب تعریف، تعریف بدل. عبارت کتاب بخونید بلند. خب یون سبا الیه ما نسب الى مطبوعه و هو المقصود بالنسبه. خب اولش میگه تابع اون. خب مشخص تابع، چون ما تابع رو داریم میخونیم دیگه. یونسب و الیه، اینم مثل همون قبلی ها. شما بگید الیه زمینش به چی برمیگرده؟ آیه امام مصداق ما چیه؟ آقای امامی احسنت حکم. خب وزد نداره. خب نصبه بعد یونسبا نائب فاعلش کدومه؟ آقای نبدفتگه یونسبا نائب فاعلش نه دیگه، تابع منصوبون الیهه. این الیه زمیرش به تابع میگره. یونسبا اگه زمیرش به تابع برگره یعنی تابعی که نسبت داده شود به خودش، یعنی ما. پس این نائب فاعلش میشه ما. خب نسبه های خزی، نائب فاعل نسبه چیه؟ فشار بیار به مفاهیم ما میکنم بخواده. نائب فاعل نسبه چی نسبت، چی رو ما نسبت میدیم؟ خب میدونم هوا به چی برمیگرده؟ تابع رو نسبت میدیم؟ حکم رو نسبت میدیم دیگه. بیا اینم برمیگرده به این. ببین یونسبا دوتا نائب فاعلش همین ماه، حکم رو نسبت میدیم دیگه. الیه به چه برمیگرده؟ المطبوعی های ترابی. ها آره تابع. خب هوا آیه رضایی، هوا به چه برمیگرده زمینش؟ منطقه تابع باقی، یعنی تابع این چنینی، یعنی تابعی که یونسبا الیه منصوب الی مطبعه، یعنی تابع این شکلی. و هو المقصود به نسبه. آقای رضایی و هو المقصود به نسبه این چی؟ آقای چیز ظاهری یعنی چی مقصود به نسبه؟ باشه باییه الفاق. کی میتونه بگیم با چه بایی؟ نه نه با دیگه به معنی این درشته که به معنی منه مقصود از نسبت، یعنی از نسبت قصد شده. با به معنی منه، دون یعنی غیر. قولد او شراکاکم من دون الله، یعنی غیر خدا. مطبوعه هم زمینش بشه. حالا توضیح بدیم، مثلا یه مثال بزنیم. اول جا زیدون اخوک. الان اخوک بدله، ببینیم تعریف برای سر میکنه یا نه. اول ترجمه میکنم. تابعی که نسبت داده میشود به آن تابع، چی نسبت داده میشود؟ حکمی که به مطبوعش نسبت داده شده. یعنی حکمی که ما به مطبوع نسبت دادیم به همون تابع هم نسبت بدیم، در حالی که این واو هم حالیه، در حالی که اون تابع این شکلی مقصود از نسبت همین باشه فقط. این دون مطبوعه یعنی تابع مقصود اصلی نسبت باشه نه مطبوع. یادتونی یه جدول کشتم سه قسمت کردم تو به کلام مقصود به نسبت؟ گفتم تو توابع بعضیش هر دوتاش مقصودن تو اصل به حروفه، بعضیش تابع فقط مقصوده تو بدله که اینجا داریم میخونیم، بعضیش هم مطبوع مقصود اصلیه که تو اون ستاست. ما الان اون قسمت داریم میخونیم. نگاه کنید اخوکه تابع هست یا نیست؟ آیه همتی اخوکه تابع هست یا نیست؟ چرا تابع؟ نه تابع تعریف داشت. خب با موقع یه قید هم داشت از یک جهت، یعنی اعرابشون از یک جهت باشه. جواد زید نخوی، خب این تابعیه که الان ما به زید چی نسبت دادیم؟ آمدن رو. همین آمدن رو، این چون زید برادرته دیگه، اخوکه همون زیده، پس به اخوکه هم نسبت دادیم. این حکمی که ما به زید نسبت دادیم به برادر تو هم نسبت دادیم، چون همون زید برادر توه. خب ببین، من یه موقع میخوام میگم جا از زیدون، میخوام میگم زید آمد، خب میگم جا از زیدون. یه موقع میخوام میگم برادرت اومد، میگم جا اخوک برادرت اومد، اصلا اسمشو کار ندارم. یه موقع میخوام میگم که زید برادرت آمد، یعنی اینجا از من، یعنی مقصود اصلی من اینه، میخوام میگم برادرت اومد، منتها چون ممکنه چون چند تا برادر داشته باشی، خب زیدو اول میارم تا از اول بدونی کدوم برادرتو میگم. من کاری با زید ندارم، بدل معنیش اینا، من کاری با زید ندارم، من میخوام بگم برادرت اومد، منتها چون چند تا برادر داری، زید، عمرو، بکر، مثلا 3-4 تا، زیدو میارم که مثلا بفهمونم کدوم برادرتو میگم. پس مقصود اصلی من زید، اومدن زید یا اومدن برادرتو؟ اومدن برادرتو. نگید اینا یکی هم، چون درسته اینا در خارجی که، ولی این حرف زدنی که من میخوام بگم که مثلا من برادر تو برام مهمه، حالا زید بیاد، وقتی میگم برادر تو اومد، یعنی مثلا ممکنه به یه مقامی باشه پاشم احترام کنم یا پاشم برم، مثلا خوشم نمیاد از برادره، زید بر من موضوعیت نداره. اینجا من میخوام بگم برادر تو اومد، مقصود از نسبت، نسبت یعنی حکم، نسبت یعنی حکم، مقصود من از حکم، مقصود من از آمدن برادر توه، آمدن برادر توه، نه زید. پس برای چی زیدو میاری؟ برای این که مقدمتاً بگم که این برادر تو منظورم زیده. پس مقصود اصلی چی میشه؟ اخوک. تو تابعی که مقصود اصلی اخوکه باشه بهش میگن بدر. برسیم عطف بیان، اینجا یادتون باشه، برسیم عطف بیان، باز همین رو دوباره بازش میکنم. تو یه جمله باید از جهت معنا و قرائن جمله، مثلا ما یه آیه مثال میزنیم، مثلا توی مشخص میکنیم، الان توی اسالونه کنه شهر الحرام، بذارید چیز اطفاین هم بخونیم، فرقشو که میگیم اینجا واضح تر میشه. یه آیه که تو آیه هم مثال میزنیم قشنگ بشنسیم، رضی میگه من مثلا بین بدل اطفاین فرق نمیبینم، ببینیم فرقش واقعا چه ظریفه فرقش، ولی شما همینی که اینجا گفتم معلومتون باشه تا برسیم عطف بیان بیشتر توضیح میدم. این تعریف بدل. خب اقسام بدل، بدل 4 قسمه. خب اینو من پاک کنم، این تعریفو مشکل نیست دیگه. گفتیم بعضا انشالله میخواییم بریم چی؟ حجره ای که بچه ها اینجا انشالله با چایی و قلیون و این چیز اگه بود پیدا شد. خب اقسام بدل 4 قسمه. بدله کل از کل، من میخوام کل درس بدل امروز بگم، فقط با دقت گوش بدید. بعض از کل، اشتمال، بدل مباین. 4 قسم ما بدل داریم. خب البته دست بازار بدیم میگه اما اصلا ما بدل داریم، همه چی بدلش این منطقه بدلی که تو نقد داریم 4 نوع. خب بدل کل از کل اسمش روشه، من اینا رو دیگه نمی‌نویسم. بدل کل از کل یعنی بدلی که کل از کله، یعنی مطبوع و تابع این همه، منطقه تقسیمش رو می‌نویسیم از جهت مصداق، از جهت وجود خارجی. مثل جا از زیدون اخوک که مثال زدم، خب زید همون برادرته، بعد در خارج برادر جزء زید یا زید جزء برادره؟ هیچ کدوم، زید یعنی همون برادر، مصداقا یکن نشون میدی میگی این هم زید هم برادر تو، این مطبوعه دیگه. این 2 قسم میشه بدل کل از کل، یا بدل تفصیلیه یا بدل غیر تفصیلیه؟ نه، خارج از کتاب که موقع یه هفته طول میکشه، هر چی تو کتاب هست میگم. بدل تفصیلی یعنی بدلی که عین مبدلون من هست ولی از لحاظ اجمال و تفصیل با هم فرق می کنند. بدل غیر تفصیلی بدلی که این بدل بدلی که این مبدل من هست همین و از لحاظ اجمال تفصیل با هم فرق نمی کنند، یعنی همون معنی نفیش می شود و از لحاظ اجمال تفصیل با هم فرق نمی کنند. خب نگاه کنید، دوتا مثال می زنم. اول مثال پایینی راحت تره. جاء زیدون اخوک، آمد زید برادرت. در خارج زید همون برادرت دیگه، اینشه دیگه. خب زید این اخوک این زیده، هیچ فرقی نمی کنه. از لحاظ اجمال تفصیل هم فهم چی؟ مبدل من مطبوعه، این بدله. اونی که ما قبل بدله بهش میام مبدل من، این مبدل من، این غیر تفصیلشه. خب اما تفصیلش مثل اینه، الاسمو علا قسمعی معربن و مبنی. ببینید الان معرب در حقیقت این بدله، مبدل و منهش چیه؟ معربن قسمعی، این میشه مبدل و من. ببین علامت بدل و مبدل و من این که مبدل و من ها بتونی برداری بدل جاش بینشونی. ما میگیم اسم بر دو قسم است، معرب و مبنی. خب در حقیقت آره، مبنی عطف به معرب، از جهت معنا، از جهت معنا کل معرب مبنی بدله، بدل معنوی. اما از جهت نحوی فقط معرب بدله. اون موقع مبنی میشه چی؟ معطوف. من میگم اسم بر دو قسم است، خب هیچی نمیگم، من میگم معرب و مبنی، یعنی معرب و مبنی همون دو قسمه دیگه. شما الان قسمه اینو وردارید به جاش معرب و مبنی بذارید، معنی درست میشه؟ اسم بر دو قسمه است، انگار بگی اسم بر معرب و مبنی مثلا بنا شده، همون میشه. منطابق این فرقش با این پایینی چیه؟ اینجا زید همون اخوکه، اجمال تفصیل با هم فرق نداره، ولی دو قسم مجمله، مبهمه. خب میگه فقط به ما یاد داده که دو قسمه، اون دو قسم چیه رو که نگفته که. مورب و مبنی میاد اون دو قسمو باز میکنه، اینی که جاش بشینه، بدل جای مبدل من بشینه. الکلمتو انواعون اسمون و فعلون و حرف. الان اسمون چرا مرفوعه؟ بدل از انواعه، یعنی انواع مجمله، مبهمه، اسم و فعل و حرف بازش میکنه، تفصیلش میده. میتونی شما انواع رو ورش داری به جاش اون ستا رو بذاری، بگی الکلمتو اسمون و فعلون و حرف. اون تا قبلش میگه انواع، اون اسم انواعی است، یعنی چی؟ یعنی اسم و فعل و حرف است، بازش میکنی. ببین میگم بدل کل تفصیلی. خب تو این مورد سه تا اعراب میتونه بگیره، یکی تبعی، اعراب تبعی، تبعیت از مبدل و من. نه تو این بدل کل بدل تفصیلی، بدل تفصیلی سه اعراب داره، تبعیت از مبدل و من. یعنی چه تبعیت از مبدل و من؟ یعنی هر اعرابی که مبدل من داشت اینم داشته باشه. ما دو تا مثال برای چی دو تا مثال زدیم؟ دو تا مثال برای چی زدیم؟ مجرور و مرفوع. اینجا معربن خوندیم، چرا؟ چون قسمین مجروره. اینجا اسمون خوندیم چون انواع مرفوعه، تابع دیگه بدلشه. این یکم مرفوع بخونیم، بنابر خبره مبتدای محذوف یعنی اصلا ما بگیم اینا بدل نیست، الکلمت و مبتدا انواع خبرش قطع شد، اینجا کلام قطع شد، منتها یه ضمیر در تقدیر میگیریم، هیه آن انواع اسم و فعل و حرفن. پس اسمون میشه، ببین کلمه مبتدا، انواع خبرش، اسمون مرفوع، چرا؟ چون خبر مبتدای محذوفه. اینم معربون بخونی قطع شد دیگه، بدل مدلمه نیست. اینجا یه پرانتز، یه هوه در هما در تقدیره، چون قسمه تثنیه است. میگه اس بر دو قسم است، آن دو معرب هستند و مبنی، خبر مبتدای محذوف. همه جا این اتفاق میشه بیفته، شما معربون بخونی معربون بخونی، منتها اینجا هر دوتاش مرفوع عذاب در میاد اتفاقی، چون هم بدل بگیری مرفوعه، هم خبر مبتدا بگیری مرفوعه. اونجا نه، اونجا بدل بگیری مجروره، خبر مبتدا محذوف بگیری مرفوعه. یه احتمال سوم هست که مفعول فعل محذوف بگیری، یعنی منصوب، منصوب بنابر مفعول فعل محذوف. میگه الکلمت ها انواع اون، اینجوری بخونی، بخونی اسمن، البته اگر از جهت رسم الخطی مشکلی نداشته باشه دیگه، اینجا مثلا الف نیست نمیتونیم اسمن بخونیم، ولی فرض کنید مشکلی نیست. آره چی؟ آره دیگه منصوب میشه دیگه، نوشتم دیگه، منصوب قسم سومه، منصوب و مفعول فعل منصوب. بخونی اسمن و فعلا و حرفا، میگه چرا منصوب خوندی؟ میگه یعنی اعنی در تقدیر گرفتم، اون فعل منصوبم یعنی اعنی. معناش چی میشه؟ میگه کلمه انواعی قصد میکنم اسم و فعل و حرف را، یعنی منظورم اسم و فعل و حرفه. دوباره جمله قطع میشه، تو اولی جمله نمیشه، چسبیده به ما قبلش، اسم و فعل و حرف یعنی تاب و مطبان، اینه یه جمله. تو دومی ما جمله را قطع میکنیم، یه جمله جدید شروع میکنیم. حالا اگه هیه در تقدیر بگیریم خبر میشن، اگه مثلا فعل در تقدیر بگیریم میتونی اسمن و فعلن و حرف. مورا مبنی هم میتونی معربن و مبنیان بخونی، یعنی اعنی، یعنی قصد میکنم معرب و مبنی رو از اون دو بس. پس سه جور عبارت رو میشه خوند در جاهایی که نه دیگه، فقط تو یه جورش یه چیزش بدل میشه، تو یکیش مرفوع خبر مبتدا محذوف، تو یکیش منصوب مفعول فعل محذوف، ولی سه جور میشه خوند با سه توجیه مختلف. آره دیگه، همیشه تو بدل کل از کل، بدل تفسیری این اتفاق میفته. آره میکنن بالا پایین نمی کنن. ببین این قسمه، این مجمل مبهم مراد مبنی بازش میکنه، اما زید بیاد برادر بازش کنه اونجوری نیست که زید زیده اخو کم اخو، اینجوری نیست که چیز مجمل میکنه. نه فایدهشو گفتیم، فایدهشو همون پنج دفعه پیش گفتم، فایدهشو گفتم، این زید آوردی تا بفهمی که کدوم برادرتو میگی، این فایده رو نداره و نه اینکه اصلا فایده نداره. فرق کرد، ما میگیم فرق میکنه دیگه، از لحاظ اجمال تفسیر فرق نمیکنه، از لحاظهای دیگر فرق میکنه. آره نه اونجوری نه، بله، ولی اجمال تفصیلی که ما اینجا میگیم در حقیقت یعنی یه چیزی که مبهم بازش میکنه، نه اینکه به معنی اجمال تفصیل به معنی این که، یعنی در حقیقت یه چیز مجمل رو داره تفصیل میده. نه ببین، منظور ما از اجمال تفصیل یعنی واحد و غیر واحد، یعنی یه چیزه، یک مجموعه هست که این مجموعه چون افراد داره بازش میکنه، افراد یعنی افراد داره، منظور ما اینه. اشکال شما درسته، اینجا هم اجمال تفصیل معنا داره، ولی منظور ما اینجوری نیست زید رو باز کنه مثلا دو سه تا زید ازش در بیاد. که تو بدل تفسیری منظورمون اینه که در حقیقت قسمه دو قسم بازش میکنه، انواع رو بازش میکنه، اون در حقیقت به این معنی منظورمونه، و الا اجمال تفسیر به یه معنی دیگه تو پایینی هم هست. یعنی اجمال همیشه یه دونه است، قسمه یه کلمه است، انواع یه کلمه است، ولی وقتی باز میشه میشه دو کلمه، یا میشه سه کلمه، یا چهار کلمه. آره بدل نحوی، بدل لفظی یا نحوی. خب این از این بدل کل از کل. اما بدل بعض از کل مثل، خب یعنی تعریفش اینه که بدل بعض مبدل من باشد. خب این که خیلی راحته، مثل ضربت و زیدم، زدم زید را، رأسه و سرش را. الان رابطه بین ر و زید چیه؟ جزء کل دیگه، یعنی کله جزء زید دیگه. یا مثلا میگه که زید شنید، یعنی سمع زیدون اذنه، زید شنید گوشش. رابطه بین گوش و زید جزء و کله. بعد گوش جزء زیده، سر جزء زیده. این راحت ترین بدل همین قسمه، چیزی نداره جزء از خون. آره دیگه، این چون منصوب، اینم منصوب. آره اذنه، واقعا گوش شنیده، اونجا هم واقعا سرشو زدن. حالا اینا نکات بلاغی، بعدا تو شما پای سوم میخونی که چرا پس اینجوری میارن اینا. حالا من بعضی الان بعضی نکات به شما میگم که کمی اصطلاح نفستون. از اونور گفته ما علت نمیگیم یا شوش ذهن المبتدی، ولی از اینور هم میگه خب میگه چرا اینجوری گفت اونجوری نگفت. یه کمی گاهی اشاره میدم که مثلا نفستون آروم بشه، ولی دونه دونه تک تک اینا بررسی میشه تو پای سوم که اصلا بدل برای چی وضع شده، اصلا بدل برای چی بردن، اون چه فایده داره، این چه فایده داره، این چه فایده داره، دونه دونه بحث میشه. حالا بدل اشتمال چیه؟ بدل اشتمال طبق تعریف کتاب، تعریف های مختلف برش کردن، میگه که بدلی که مدلولش متعلق و مرتبط به مطبوع یعنی مبدل من باشد. متعلق و مرتبط به مطبوع باشد. الان میگم، توضیح میدم. مدلول یعنی معنایش. این روان تر چون عبارتی کتاب نوشتن معنایش. که بدل مشتمل بر مبدل من باشد یا مبدل من مشتمل بر بدل باشد. نگاه کنید، من میگم که حالا مثال بزنیم بدل مشتمل باشد. سرقه یعنی دزدیده شد. زیدون صوبه یعنی چی؟ دزدیده شد زید لباسش. رابطه یه لباس با زید چیه؟ آیا معنای زید مرتبط، معنای صوب مرتبط به زید هست یا نیست؟ پیرنشه دیگه، لباسشه. مدلولش یعنی معناش. خود صاب و واو و بارو که نمیگیم که، لفظ صوب کار نداره. آیا معنای صوب مرتبط و متعلق با مطبوع زید هست یا نیست؟ پس بدل اشتمال. حالا یه مثال دیگه، اعجبنی زیدون علمو، منو به تعجب انداخت زید علمش. رابطه بین علم زید و خود زید چیه؟ آیا معنای علم مربوط به زید میشه نمیشه؟ چی؟ معنی خود لفظش علمش که رب نمیده، از جهت معنوی داریم بس میکنیم، اشتمال معنوی میگیم. خود عین و لام و میم که به زاو و یا و دار رب نداره. معنای علم یعنی علم خارجی، علمی که زید داره مرتبطه به زید دیگه، علم اونه دیگه، پس ارتباط با هم دارن. منتها فرق این دوتا مثال چیه؟ نه توش معنا اونجا کار نداره. در خارج زید لباس رو در بر گرفته، لباس زید رو در بر گرفته، لباس زید رو در بر گرفته. پس بدل مشتمل بر مبدل من یعنی ثوب اشتمال در بر گرفته زید رو. اما تو پایینی چی؟ علم زید رو در بر گرفته، زید علم رو در بر گرفته. متعلق چون دو طرفیه، هر دو طرفی، نه اونجوری شما نباید بیاید بگید. ما تعریفی که دادیم گفتیم همیشه این مربوط به اینه. ببین صوب مربوط به اینه، علم مربوط به اینه، چون پیرن اونه، این علم اینه. ولی منظور این که از جهت فرا گرفتن دو جوره، گاهی این اونو فرا میگیره گاهی اون اینو. مثلا اینجا لباس دیدو فرا گرفته، اینجا برعکس. علم یه چیزی نیست مثل لباس اینجوری دیدو در بر گرفته باشه، علم در زید هست، زیده که علمو در بر داره، درسته؟ چی؟ نه فعلشش رو طبق این نوشتیم. معناش ببین این فعلش به خاطر این تعریفش تعریفه. نه نه ببین میگیم بدلی که مدلولش مرتبط به مطبوعه، اینجا لباس به زید ارتباط داره یا نه، علم به زید ارتباط داره یا نه، پس از هر دو طرف از این ورداری میریم اون ور. منتها از جهت فراگیری چجوریه؟ از جهت فراگیری برعکسن، از جهت ارتباط همیشه این به اون ارتباط داره، اما از جهت فراگیری گاهی این اونو فرا میگیره گاهی اون اینو فرا میگیره. معلوم شد؟ معلوم شد؟ معلوم شد؟ کجاش مهمه؟ چی؟ نه چون نه لباس جزء زیده نه علمش جزءشه. جزء یعنی واقعا جزء اجزای ظاهری، کله، سر، چشم، گوش. کجا مفهمه؟ سر اجتماعی در بر گرفتن. الان در خارج شما مثلا شما لباس پوشیدین، لباس شما رو فرا گرفته، ولی از جهت علم، علم شما رو مثل لباس در بر نگرفته، شما علم رو در بر گرفته. منظور اینه فراگیری، اشتمال، در بر گرفتن، شمول، این عباراتی که میشه معنی کرد. اینم بدل اشتمال. بدل مباین چیه؟ بدل مباین خودش سه قسمه. خب اسمش روشه، بدلی که غیر از مبدل منه، منتها این سه قسمه. حالا بعد از اینم جالبه، یکی بدل غلطه، یکی بدل نسیانه، یکی بدل اضرابه. بدل این بدل اصلا سمدی هنوز نخوندی توابو؟ خب اینا اینجا بخونید دیگه اونجا راحتید. بدل غلط، بدل غلط چه بدل غلط بدلیه؟ طرف اشتباه هم تلفظ کرده، میخواسته بگه زید اومد، حالا جسنش گفت خر اومد. حالا قصدی هم نداشته واقعا ها، مثلا توهین کنه، نه اشتباهی شد. حالا مثال چیز جا، حالا مقدمانش بزنیم، میخواست بگه امر اومد، گفت جا از زید، میخواست بگه امر اومد، اشتباهی میشه دیگه، آدم گاهی اشتباه تلفظ میکنه. میخواست بگه امر اومد، زبان شرقیت گفت زید، بعد سری جبران میکنه میگه امر. ببین الان معنای این جمله این نیست که زید آمد امرم آمد، اصلا زید اشتباه اومده اینجا، این امر غیر زید دیگه، مباینه، ولی بدل غلطه. چون زید اومد سری جبران کرد کلمه‌ای که میخواست بگه رو آورد، گفت جا از زید امر. منتها ما تو فارسی بیشتر یه کلمه نهی وسطش میاریم، میگیم زید اومد نه امر، مثلا یه نهی یه چیزی مثلا میاریم. تو عربی هم شخص فصیح اینو اینجوری میگه، یعنی اکثر اونایی که فصیح هم درست تلفظ میکنن اینجوری نمیگن، میگن جا از زیدون بل امرون، میگن آمد زید بلکه نه امر آمد، یعنی اشتباه گفتم، یه با کلمه بلکه میاره. دوتاش درسته، منتها جا از زیدون بل امرون دیگه از بحث ما میره بیرون، بل حرف عطفه، میره تو عطف به حروف، شخص فصیح میاره. ولی گاهی اتفاق میفته تو کلام عرب، طرف میگه جا زیدون امران، منظورش این بوده که امر آمد، یه های اشتباهن تلفظ میکنه زید آمد، سری جبران میکنه میگه امر. این از این. بدل نسیان هم اسمش روشه، فراموش میکنه. مثلا مثالی که حالا خودش میزنه، ذهب الی المدرسه، آره زید به مدرسه رفت، بعد میگه نه نه به من مثلا هر روز مدرسه میرفت، فراموش کرده بود که امروز مثلا رفته به گفته زید اومده بهش گفته که من دارم میرم بازار. این طبقه هر روز گفت ذهب زید الی المدرسه، بعد یادش افتاد نه بابا اشتباه کرد، یادش رفته بود به بازار رفته، میگه از سوق. حالا اینجا آره الی رو میشه آورد میشه نیورد، ذهب زید الی المدرسه، میگه نه نه اشتباه شد بازار. بلا معنا داره که اگه بخوای اینجا معنی کنی زید رفت مدرسه بازار، بالاخره کدوم؟ اگه واو بود میفهمیدیم زید رفت هم به مدرسه هم به بازار، ولی وقتی واو نیامده میفهمیم این نسیان داره. خب بازار غیر مدرسه است دیگه، مباینه. چرا؟ فرق این دوتا اینه که غلط مربوط به لفظ میشه، نسیان مربوط به حافظه میشه، یعنی اون اشتباهی تلفظ کرد یادش نرفته بود، همین الان اشتباه تلفظ کرد، اون یکی نه یادش رفته بود. تشخیصش دیگه مشکله بعضی جاها، تشخیصش باید ببینی واقعا اونو باید تو مقام صحبت بیشتر میشه تشخیص داد. تشخیصش مشکله. بدل اضطراب میگیم دو جور میشه باشه. مثلا توی بعضی جا آدم احتمال میده یا اینه یا اینه. حالا دیگه تشخیصش بعضی جا مشکله. بدل اضطراب اینه که غیر اونه ولی در مقام مدح. ولی یعنی بنویسید که بدل غیر مبدل منه ولی در مقام مد ولی شما ننوشین در مقام مد یازم ترقی می کند. ببین میگه حبیبی دوست من ماه است خورشید است. الان اینجا ماه غیر خورشیده ولی در حقیقت چون میخواد مدهش کنه همونی که ما تو فارسی میگیم فلانی ماهه، نه بلکه خورشیده، یعنی داره میبریش بالاتر دیگه، مدهش بیشتر میکنی. یعنی از قمر منم اینجوری نمیشتم که داره میاد بالا این شکلی. یه حبیبی میگه قمرون شمسون، یعنی میره بالاتر. یه قمر است شمس است یعنی خورشیده. گاهی هم با بل میارن، اینا همون نمیشه با بل آورد، اینجا با بل آورد، اینجا با بل آورد. من تا ما فعلا تونیم بدل میکنیم، اگه بل بیاریم از بحث میریم بیرون. یا نه میای میگی که حالا چی مثال بزنیم، مثلا میگی که فلانی فاسقون کافرون، فلانی فاسقه کافره، فلانون فلانی فارسی دیگه، فلانی فاسقه یعنی کافره، داری میبری بالاتر منطقه در جهت مذمت کردش یعنی بر علیهش، یا میبری بالا مدهش میکنی یا خیلی میبری پایین ذمش میکنی، کلن ترقی میکنی. این نفت نمیکنی که فاطمه، نه تنها فاطمه کافر هم هست، این میگه نه تنها ماهه بلکه ماه چیه خورشید هستن. خب این هم از انواع بدل مباین. فقط یه مطلب هم من میگم دیگه نمیرسم تطبیق کنم، تطبیقش میفته برای جلسه بعد. منطقه این هم بگم بحث بدل کلن تموم میشه. اونم این که بدل اگر معرفه بود مبدل من باید نکره نه برعکس، مبدل من اگر معرفه بود بدل باید نکره موصوفه، یعنی نکره ای که برای او صفت آوردیم باشد. میگه به ناسیه ناسیتن، این غلطه. به ناسیه ناسیه معرفه است، ناسیت نکره بیاد بدل معرفه قرار بشه غلطه. پس چیکار کنیم درست بشه؟ میگه یه صفت درش بیاد برای ناسیه، ناسیت خاطر. خب مربوط به چی میشه؟ ربطی بحث نداره. ولی اگر بدل معرفه بود، ولی اگر بدل معرفه بود مبدل من هرچی عشقش میکشه باشه، اونجاش فرق نمیکنه. ببین اگر بدل ما معرفه بود، مبدل من ما معرفه بود، این باید نکره این معرفه، این باید نکره موصوفه باشه. اما اگر بدل ما نکره بود، مبدل من هر بدل هرچی میخواد باشه، میخواد معرفه باشه، میخواد نکره باشه، میخواد نکره موصوفه باشه، هر چی میخواد باشه، فرقی نمیکنه. این در حقیقت چیزی که کتاب میگه. ما بس بدل چون شوشا بعدور تطبیق میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. آره هست، تطبیق میکنیم چون مطلبشو گفتیم. بعد از ظهر باشه، چه فردا باشه یا نباشه، بعد از ظهر باشه، چون میخوایم تطبیق کنیم. آقا یه کار کنیم، بعد از ظهر میاییم یک ساعت و نیم میکنیم، خب فردا نباشه، اشکال نداره، نیستن بگیرن بعدن چیز کنن. آقا عقبیم، خیلی عقبیم، نصفشون هستن دیگه تقریبا. ببینید ما بحث بدل رو گفتیم. نه این تا اینجا که میخونیم اینجا دیگه الان مشکلی نداری توی عبارت، اونا رو بعدا خودتون مطالعه کنید. عطف بیان ما بعد از ظهر میگیم که این بحث توابع کلا تمام میشه. ما دیگه فردا خب نمیایم، همین توابع نمیایم، از باب اس که اول مطلب ان شاء الله از شنبه شروع میکنیم. حالا اونایی هم که نیستن عطف بیان ها چون مهمه به اصطلاح بگیرن از اونایی که هستن. پس بعد از ظهر یک ساعت و ان شاء الله 5 تا 6 شونیم. خب آیه عارفی نبود، آیه همتی زاده شد. میتواند هر چی میخواد باشه، معرفه باشد، نکره باشد، نکره موصوفه باشد، هر چی فرق نمی کند، هر چی میتونه باشه. مبدل و من نکره باشه. کو اگر مبدل و من اینجا، اگر مبدل و من این باشه اینجا بدل، اگر معرفه باشه برعکس. این همون تتمه کتاب، حالا تو کتاب میرسیم میگیم. ببینید مبدل من اگر معرفه بود بدل باید نکره موصوفه باشه، اما برعکسش اگر بدل معرفه بود مبدل من میتواند، یعنی لازم نیست نکره موصوفه باشد. اینجوری میتونید بگید؟ نه درست نمیشتم، اینجا مبدل من معرفه، اینجا بدل معرفه. آره اونو باید درست چیدش کنم، آره مشکل نداره.